بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک اعلی سه سیاقی هست، سیاق اول آیه 1 تا 5، سیاق دوم آیه 6 تا 13 و سیاق سوم آیه 14 تا 19. یکی از سوالاتی که میتونیم بکنیم توی امتحان ازتون این هست که سوره اعلی چند تا سیاق داره. اون وقت شما اگه یادتون رفته بود چیکار میکنی؟ قرآن رو باز میکنیم و با توجه به ترجمه آیات رو پیش میریم، اون وقت یادتون میاد که چون قبلا خوندید مباحثه کردید صوتش هم گوش دادید. آره، یعنی یادتون که رفت انشالله خدا کمک میکنه از روی قرآن، چون قرآن میتونه داشته باشه دستتون سر امتحان از روی قرآن. چی؟ بدون ترجمه. بله، ترجمه رو بلدید. آره، شما میخونید و میبینید که از کجا تا کجا سیاقا بود، یادتون میاد انشالله، چون توسل هم گرفتید دیگه. آره، چی؟ آیه چند تا چندشو حالا بهتون ارفاق میکنی. آره، فقط این که حالا این سوره چند تا سیاق داره. آره، اکثرا که تک سیاقی بود دیگه، تا سوره لیل کلن تک سیاقی بود. از سوره لیل اولین سوره، سوره لیله که سیاق بندی میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. اول چی میشه؟ اینو کی پاک میکرد همیشه؟ آره، دست درد. خدا خیرت. فرمان تسبیح میده خدا. تسبیح چی بود؟ تسبیح چی بود؟ پاک و منزه دانستن خدا از هر گونه عیب، نقص، عجز، نیاز. خب اینجا خدا داره فرمان تسبیح میده، یعنی تسبیح کن. به کی میگه؟ به پیامبر. تسبیح کن اسم پروردگار بلند مرتبه‌ات را. اسم پروردگار اون چیزی هست که حکایت از پروردگار میکنه. اسم هر کسی حکایت از اون شخصی میکنه که اون اسم روش گذاشته شده. اصطلاحا میگن اسم حکایت از مسما میکنه. مسما یعنی اون کس که اسمش گذاشته شده. خب اسم رب حکایت از رب میکنه. حالا این هر چیزی شما میبینید که رب آفریده حکایت از رب میکنه دیگه، درسته؟ پس میشه اسم رب. حالا میگه تسبیح کن اسم ربت رو، یعنی هر چیزی که خدا آفریده، عیب، نقص و ناتوانی، کاستی درش وجود نداره. اسم پروردگارت رو تسبیح کن. حالا چیه ماجرا؟ توی آیات بعد مشخص میشه. میفرماد که تسبیح کن اسم پروردگار بلند مرتبه ات را، همون پروردگاری که این رب رو، رب کل اعلا رو که خدا الان فرمان تسبیح اسمش رو میده، میخواد توضیح بده چرا من الان دارم میگم تسبیح کن. الذی، همون کسی هست که خلق فسوا، همون کسی که خلق کرد پس تسویه کرد. تسویه کردن رو گفتیم یعنی چی؟ موزون کردن، هماهنگ کردن. خود همون سامان بخشیدنه چجوریه؟ یعنی هماهنگ و موزون، متعادل، هم با درون خودش هم با بیرون خودش. الذی خلق فسوا والذی قدر. قدر یعنی اون اندازه‌گیری ها رو تقدیر کرد. الان خود اون چیزی که خدا خلق میکنه چقدر اندازه ها دقیقه، درسته؟ والذی قدر فهدا. اینجا فهدا هدایت یعنی چی؟ هدایت منظور رشد تکوینیه. الان شما حیوان رو هم که نگاه بکنید میدونه باید چی کار کنه، درسته؟ این میشه هدایت تکوینی. هدایت تکوینی یعنی چی؟ یعنی همه اون چیزهایی که خدا خلق کرده، تسویه کرده، موزون متعادل و هماهنگ با همه عالم آفرینش و با خودش قرار داده و تقدیر کرده که هر چیزیش چقدر باشه، تو چه زمانی باشه، تو چه مکانی باشه، چه جوری باشه. خب اینا تقدیراته. اون مخلوق رو هدایت هم کرده، هدایت کردن یعنی چی؟ یعنی گفته بهش که الان نطفه باید بشی علقه، الان علقه باید بشی مزغه، مزغه که شدی بعد فکسان العظام لحمن، گوشت حالا بعد بیاد روح سخونا، بعد روح بیاد. حالا که به دنیا اومدی اگه گشنت شد باید گریه کنی، باید شیر بخوری، حالا که بزرگ شدی این شکلی میشینی، این شکلی غذا میجوی. اینا رو همه رو انسان که از کسی یاد نگرفته، خدا بهش یاد داده، درسته؟ این میشه هدایت تکوینی. الان یه مرغ هم که بچه میزاد میدونه که چجوری با بچه هاشو نگهداری کنه، دونه دونه یه رفتار چیه؟ از طرف خدا توی این هدایت تکوینی به اون یاد داده شده. همه یه عالم رو حالا شما برید ببینید که خدا به همین شکل داره چیکار میکنه؟ داره هدایت میکنه. به خاطر همینه که هر چیزی سر جای خودشه، هر چیزی همون خاصیت ها رو داره. الان شما یهویی دیدید که از تخم مرغ یه حیوان دیگه در بیاد؟ همیشه از تخم مرغ چی در میاد؟ جوجه مرغ در میاد، درسته؟ گوسفند یهویی از توش در نمیاد. خب پس این چیه؟ اینا همون هدایت بی نقص، اینا همه همون خلقت بی نقص، تسویه بی نقص، تقدیر بی نقص و هدایت تکوینی بی نقص خداست که خدا اینجا ابتدای سوره اعلا به پیامبرش میگه تسبیح کن اسم پروردگارت رو، یعنی همه اون چیزهایی که من با این سیستم خلق کردم. حالا مثال، والذی اخرج المرعا. تا اینجا کلی بود، حالا یه ذکر جزئی میاره، یه مثال میاره، یه مصداق میاره. خب مصداق چی هست؟ مثل چی خدا چجوری هدایت تکوینی میکنه؟ اخرج المرعا، مرعا چراگاهه. خب چراگاه چیه؟ سبز اولش. بعد چی میشه؟ فجعلهو غثاء احوا، پس او رو خشک و زرد قرار میده. اول سبزه، بعد تبدیل به چی میشه؟ یه گیاه خشک زرد. خب آیا اون لحظه ای که سبز بود خلقت خدا نقص نداشت؟ حالا که خشک و زرد شد حالا نقص پیدا کرد؟ اینم یه بخشی از همون هدایت هست، یه بخشی از همون خلقت، یه بخشی از اون تسویه است، یه بخشی از اون تقدیره، یه بخشی از اون هدایت تکوینیه. یعنی خدا تقدیر کرده که این یه زمانی سبز باشه یا زمانی خشک و زرد باشه. دلیل بر این نیستش که نعوذ بالله خدا از دستش در رفت، این چی شد؟ خشک و زرد شد. الان انسان یه زمانی کودک، یه زمانی در اوج جوانی هست، یه زمانی هم یواش یواش پیر میشه. حالا اون موقعی که پیر شد و فرتوت شد و نمیدونم ناتوان شد، این نقص خداست؟ نقص خلقت خداست؟ ها؟ یا نه؟ این یه مرحله از همین هدایت و خلقت هست. اینم یه مرحله است، این تکامله نه نقص. هر چیزی از یه جایی شروع میشه به یه جایی تموم میشه، درست شد؟ و این اون خلقت منظم تصفیه شده، تقدیر شده، هدایت شده خداست. پس هیچ نقصی در هدایت تکوینی خدا وجود نداره. این میشه سیاق اول، درست شد؟ هیچ نقصی وجود نداره. هدایت، ببینید یه بُعد تکوین داریم، یه بُعد تشریع داریم در برابرش. تکوین یعنی خود خلقت ما، خود جسم ما، خود زندگی فیزیکی ما. اینو کی الان داره هدایت میکنه؟ الان شما غذا میخوری خود دستور میدی به معده اون رو حذف کنه و ذره هاش کجا بره؟ کی میگه بهش؟ آره آره، همه خلقت هدایت شده توسط خداست. یعنی الان خورشید میدونه کی باید طلوع کنه، از کجا طلوع کنه، از کجا غروب بکنه. زمین میدونه رو چه مداری باید بچرخه تا این اتفاق بیفته. خب اینا رو کی داره بهشون میگه؟ اینا رو خدا میگه. اینا هدایت تکوینی کل نظام خلقت هست. حالا در مقابل هدایت تکوینی چی داریم؟ هدایت تشریعی داریم که مخصوص انسان هست. خب توی سیاق دوم حالا میخواد وارد هدایت تشریعی بشه که بعد میفهمیم که ارتباطشون اینجا با هم دیگه چی هست. میفرماد که سنقره و کفلا تنسا، ما به زودی به تو اقراء میکنیم پس تو فراموش نمیکنی. اقراء کردن یعنی ما میگیم تو میخونی. متوجه شدیم فرقش با قرائت چی هست؟ قرائت یعنی من میخونم، اقراء میکنیم یعنی ما میگیم تو میخونی. درست شد؟ خب حالا به زودی ما به تو اقراء میکنیم پس تو فراموش نمی کنی. کی من فراموش می کنم؟ وقتی خودم می خوام بخونم، یعنی وصل جایی نیست این خوندن من. درسته؟ کسی به من نمیگه بخونم، خودم می خونم، اون موقع احتمال فراموشی هست. درسته؟ ولی وقتی کسی به من میگه که هیچ نقصی نداره پس من فراموش نمی کنم. حالا خدا میفرماد ما به زودی به تو اقرا میکنیم پس تو فراموش نمیکنی. اینجا معلوم میشه فضای سخن چی هست؟ فضای سخن نگرانی پیامبر هست از اینکه نکنه من وحی رو فراموش کنم، یه تیکه ایشو میخوام به مردم برسونم، یه تیکه این وسط چی بشه؟ فراموش بشه. خب اینجا خدا میفرماد که سنقره و که فلا تنسا الا ما شاء الله. یعنی چی؟ یعنی تو فراموش نمی کنی مگر اینکه خدا بخواد، و خدا هم نمی خواد. چرا؟ چون عبث میشه نزول وحی، چون خدا حکیمه دیگه، کار عبث نمی کنه. دلیلی نداره خدا یه وحی رو نازل بکنه خودش یه کاری کنه پیامبر فراموش کنه نتونه به مردم برسونه، چون هدف از نزول وحی چیه؟ رسوندن کلام خدا به مردم هست. درسته؟ وقتی این وسط اون فراموش بشه پیامبر نتونن ابلاغ کنن، عبث میشه. چون خدا حکیم کار عبث نمی کنه پس فراموش هم نمی کنه پیامبر خدا. چرا؟ چون خدا نمیخواد فراموش کنه، چون اقراء خدا به پیامبر هست و خدا نقصی نداره. این چی میشه؟ این باعث میشه که پیامبر خدا فراموش نمی کنه. انهو یعلم الجهره و ما یخفا، قطعاً خدا میدونه اون چیزی رو که آشکار هست و اون چیزی رو که مخفی هست. پس تو نگران نباش ای پیامبر، خدا همه چیز رو بهش علم داره و یه کاری میکنه که تو فراموش نمی کنی. چرا؟ چون خودت قرائت نمی کنی. وحی یعنی اتصال به خود خدا. خدا میگه تو میخونی پس فراموش نمی کنی. و نویسر رو که للیوس را، و راه رو هم برای تو آسان میکنی. خب اینجا پس یه نگرانی دیگه است، این راه ابلاغ رسالت آیا با این سختی که وجود داره، با این حجمهی که مکذبین ایجاد میکنن به علیه پیامبر خدا که نتونه کلام خدا رو مردم برسونه، که یه نمونش رو تو سوره علق دیدیم، ارایت الذی ینها عبدن اذا صلا، اینا آروم نشستن پیامبر خدا به مردم دین یاد بده که بر مردم قرآن بخونه. سوره کافرون که یادتونه، درسته؟ اینا میگن ما مشکلی با خدا نداریم، تو مذاری بدعت ایجاد میکنی، میخوان هر جور شده جلوی رسوندن این وحی توسط پیامبر رو بگیرن. پس اینجا با این راه به ظاهر سخت پیامبر خدا باید چیکار بکنه؟ نگران پیامبر نکنه من نتونم برسونم این رو به مردم. چرا؟ چون وظیفه پیامبر ابلاغ وحی دیگه. خب یکی نگرانی این بود که نکنه فراموش کنم، یکی نگرانی این بود که نکنه نتونم برسونم. دوتاشو خدا اینجا حل کرد. اولی رو گفت چون من به تو اقراء میکنم و من میخوام که تو فراموش نکنی، فراموش نمی کنی، فلا تنسا. دومی نگرانی رو چجوری خدا حل کرد؟ راه رو هم برای تو آسان میکنم. فذکر ان نفعت ذکرا، پس تو برو تذکرتو بده، پس تو برو تذکرتو بده، قطعا تذکر سودمند است. ان اینجا شرطیه نیست، چیه؟ ان مخففه از مثقل است، یعنی ان تاکیده. اینو بنویسید، ان اینجا ان تاکیده، تو ترجمه فرق میکنه اگه شما اینو یادتون بره. الان ممکنه من همین آیه رو بدم تو امتحان بگم اینو ترجمه کنید، چی مینویسید؟ پس تذکر بده قطعا، ان چی میاد تو ترجمه؟ قطعا یا حتما، درسته؟ تأکید میخواد بکنه دیگه، ان الانسان لفی خسر، قطعا انسان در خسران است. پس اینجا هم همون معنی قطعا میده. فذکر ان نفعت ذکر، چون نفعت اولش نون بوده این تشدیده افتاده، فهمیدین؟ وگرنه همون ان است. ببینید فذکر ان نفعت ذکرا. خب اینجا این ان نفعت ذکرا بوده، سخت میشه گفتنش. فذکر ان نفعت، یه سه تا نون میشه اونجا، چون کلام صغیر میشه چی میشه، این تشدید رو برمیدارن جاش ساکن میذارن که اینا دوتاش رو هم دیگه بشه یه تشدید، ان نفعت ذکرا. درست شد؟ پس معنا همونه، معنا عوض نمیشه. معنا چی هست اینجا؟ قطعا. پس تذکر بده، قطعا سودمند است تذکر. یعنی تو برو وظیفت که تذکر دادن هست انجام بده. خب حالا نتیجه تذکر چی میشه؟ تو کار نداشته باش که مردم قبول میکنن یا نه. پس یه نگرانی دیگه، ببین شد سه تاها، الان این سومیه. یه نگرانی دیگر پیامبر این هست که این که مردم قبول نمیکنن نکنه تقصیر من باشه. چرا قبول نمیکنن؟ چون بیشتر مردم قبول نمیکنن. تو سوره یاسین فرموده که پیامبر اکثرهم لا یؤمنون، هر چی هم بگی سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یه عده کثیری از این مردم چه انذارشون بکنی چه انذارشون نکنی هیچ فایده‌ای به حالشون نداره، ایمان نمیارن. حالا اینجا پیامبر نگران شدن که نکنه تقصیر من، نکنه من درست نگفتم، نکنه من درست نرسوندم حرف خدا رو. اینجا خدا این نگرانی رو هم حل میکنه، تو برو تذکر بده و مطمئن باش قطعا تذکر سودمند هست، یعنی نگو که فایده نداره. خب تو برو تذکر تو بده، حالا اون کسی که خشیت داره میپذیره خشیت رو، سیذکر و من یخشا. خشیت یعنی چی؟ یعنی کسی که خدا رو دوست داره، عشق به خدا داره، علاقه به خدا داره، کسی که ته دلش حتی یه ذره خدا رو دوست داشته باشه، مطمئن باش او به زودی مورد تذکر قرار خواهد گرفت. اما همه که خشیت ندارن، بقیه چی؟ و یتجنب و حل اشقا. اون وقت دیگه هر کسی از قرآن دوری بکنه خودش بدبخته. اشقا از شقاوت دیگه، بدبخت‌ترین. یعنی کسی که از این تذکر که قرآن هست دوری میکنه، اون کی هست؟ بدبخت‌ترین مردمه. خودش بدبخته، ربطی به تو نداره. و یتجنب و حل اشقا الذی یصلى النار الکبرى ثم لا یموت فیها ولا یحیی. خودش میفته توی آتش، نار الکبرى، بزرگترین آتش. چرا؟ چون شنید تذکر رو از زبان خود حجت خدا. بیانه یادتون نره، بیانه وقتی بیاد اتمام حجت میشه، یعنی دلیل روشن. تا اون موقع هم خدا سنت هدایت داشت، منفک که از سنت هدایت نبودن، ولی بیانه که اومد متفرق شدن. بیانه یعنی اتمام حجت. اینجا اتمام حجت خود پیامبر داره بهشون تذکر میده، نمیپذیرن. با گوشای خودشون دارن وحی از زبان پیامبر میشنون، با چشمای خودشون دارن میبینن پیامبر خدا رو، نمیپذیرن. پس اینه که نوش جونش باشه، بزرگترین آتش. این دیگه ته کفره. کسی که خودش با گوش خودش نشنیده باشه و ندیده باشه با چشم خودش، اونقدر اتمام حجت نشده بهش، یعنی خدا خیلی بیشتر تخفیف براش قائل هست. کسی که تو دوران غیبت ایمان نگه میداره خیلی ارزش داره برای خدا. چرا؟ چون تو دوران غیبت داره ایمان نگه میداره. یعنی یه قرآنی به ما رسیده، این قرآنه رو، این خود این قرآن بودنش، جز اینه که من ایمان به غیب دارم که میپذیرم قرآنه، ایمان به غیب، الذین یؤمنون بالغیب. اگه ما ایمان به غیب نداشته باشیم، الان کی گفته که این قرآن وحیه؟ ما نه پیامبر دیدیم، نه اون زمان بودیم، نه حس کردیم. درسته این بوده تو خونه هم، از وقت چشوا کردیم تو خونه هم بوده، به اسم قرآن که پیامبر نازل کرده. خب ولی الان با همه وجود ایمان داریم که حرف خداست، درسته؟ خب پس دلیلش چیه؟ خشیته. کسی که خشیت داشته باشه میپذیره، این معلوم میشه خدا دلا رو هدایت میکنه، وگرنه آدم که ندیده که. درسته اونای عقلایی که ریاضیان، مادیگران، ماتریالیستا اصلا باور نمیکنه، میگه من تا چیز رو نبینم باور نمیکنم، ایمان به غیب نداره. خب بهش میگه خب برقم تو نمیبینه، پس چطور اونو باور میکنی؟ از آثارش متوجه میشیم که چیه؟ حقیقت داره، حقه. بعد یه چیزی هم بهتون بگم، همونایی که زمان خود پیامبر هم بودن باز باید ایمان به غیب داشتن که قبول میکنن، چون خود وحیو که نمیشنیدن. باز الان پیامبر اومده میگه که به من وحی نازل شده، اونا که خودشون ندیدن حضرت جبریل و وحیو که نشنیدن، که باز همون هم ایمان به غیبه، ولی چون خود پیامبر رو دارن میبینن، باز خیلی فرق میکنه با کسی که دوران غیبت باشه و امام رو ندیده باشه، خیلی فرق میکنه. اینه که امام که اومد دیگه فرصت دوبه تموم میشه. یعنی تو یا میپذیری که ایشون امام هستن و تابع میشی، دنبال امام میری، یا اینکه نمیپذیری ایشون امام هست و دیگه یصل النار الکبرى، به خدا پناه میبریم. ثم لا یموت فیها ولا یحیی. این نار کبرا چه شکلیه؟ میگه نه در اون میمیرن نه در اون زنده میشن، یعنی یه حالتی بین مرگ و زندگیه، خیلی وحشتناکه. حال جون کندن چه جوریه؟ هنوز کامل نمرده، کاملا زنده نیست، چقدر سخته. میگه بر تفت ساق و به ساق، انقدر سخته که این پاها رو به هم میکشه جون، موقع جون دادن خیلی حال سختیه. میگه این آتش کبرا یه همچین حالی داره کسی که میفته توش، یعنی هر لحظه از شدت عذاب داره جون میده ولی نمیمیرم. تو دنیا مثلا یه شخص رو که سوختگی شدید پیدا کرده، یه لحظه تصور بکنی، خب این تهش اینه که میمیره، درسته؟ ولی اونجا میسوزه نمیمیره، هرچی میسوزه نمیره. میگه ثم بدلناهم جلودا غیر حال یذوق العذاب. میگه هی این پوست میمیره، هی این پوست میسوزه، بعد دوباره از زیرش پوست در میاد، دوباره میسوزه، هی میسوزه، دوباره پوست در میاد، دوباره میسوزه. خب این حال چیه؟ نه مرگ نه زندگی. اسم اینو زندگی شما میذاری؟ ولی مرگ هم نیست، یه همچین حالیه ها. ببین چون خودش فهمید و نپذیرفت، یه همچین عذابی داره ها، پناه میبریم به خدا، خدا کمکمون بکنه. اون چیزی که آدم به یقین فهمیده اگر عمل نکنه جز آتش چیزی نیست. چیزی که به یقین فهمیده باشه آدم، یعنی خدا براش اتمام و حجت کرده باشه که این الان حقه، حرف حق الان این هست، آدم عمدن عمل نکنه، اون خیلی بده. اینه که گناهکار تا گناهکارم با هم فرق میکنن. یکی هست ناآگاه، نمیدونه این گناه الان، اون یکی نیست با کسی که میدونه گناه و انجام میده، خیلی با هم فرق میکنن. اینا پناه میبریم به خدا. اینجا سیاق تموم شد. فرمان تذکر وحیانی به رسول خدا. ای رسول ما، امکان دریافت، حفظ و ابلاغ وحی رو برای تو فراهم کردیم. ببینید دریافت کجا بود؟ سنقره و که فلا تنسا. چون تو اصل دریافت پیامبر نگرانی داشتن که نکنه من یه سریش رو فراموش کنم، یعنی دریافت وحی درست اتفاق نیفته. اونجا سنقره و که فلا تنسا حل کرد قضیه رو. توی حفظش که خدایا این راه سخت من چجوری برسونم، نگه دارم این وحی رو، اون با چی؟ و نویسته رو کرد لیلیوس را. بعد توی ابلاغش فذکر این نفعت ذکر را. تمام این نگرانی ها رو خدا با این سیاق حل کرد و این اسمش چی هست؟ این اسمش هدایت تشریعی هست. یعنی خدا این بشر رو که خلق کرد بدون نقشه راه نذاشت. انا هدیناه السبیل، بهش هم گفت که چجوری زندگی کن تا به من برسی، چون هدف لقاء الله دیگه، هدف عبادت خداست. راه بندگی خودش رو هم توضیح داد برای بشر. علم الانسان، بگید ما لم یعلم، درسته؟ خب این میشه اسمش هدایت تشریعی، یعنی هم هدایت تکوینی خدا کرده مخلوق خودش رو به نام انسان، هم هدایت تشریعی کرده. اینجا نقطه تفاوت انسان با بقیه موجوداته. بقیه موجودات فقط هدایت تکوینی، چون تشریع اصلا معنا نداره. بله بله، کل این سیاق میشه هدایت تشریعی. حالا تو سیاق سوم میخواد یه قانون بده که محتوای اون هدایت تشریعیه، محتوای اون تذکره. گفت فذکر ان نفعت الذکر، اون تذکر چی هست که قرار سودمند باشه برای کسی که خشیت داره؟ چون ما الان باید اگه خشیت داشته باشیم آتش پیدا کردیم که مورد هدایت خدا قرار بگیریم. حالا اون قانون چی هست؟ میفرماد قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. قطعا به فلاح و رستگاری رسید کسی که تزکیه کرد، یعنی خودش رو پاک نگه داشت و یاد کرد اسم رب رو، اون سب به اسم رب کلالا که یادتونه، و یاد کرد اسم رب رو و پس نماز گذارد. یعنی یکی از مصادیق بارز یاد خدا هم چی هست؟ نمازه. بروزش یاد خدا اصلش کجاست؟ دو قلبه. بروزش، تجلیش، ظهورش که من قبول دارم خدا رو و من بنده خدا هستم و یاد خدا همیشه در دلم هست، اثباتش تو نماز دیده میشه. درست شد؟ خب حالا اینجا پس یه شخصی که میخواد به فلاح و رستگاری برسه، اولا اهل تزکیه است، یعنی کنترل داره زندگیش، هر کاری رو انجام نمیده، چارچوب داره و یاد خدا داره. یاد خداش هم نه فقط قلبی نیست، تو عمل هم پیاده میکنه. حالا این شد راه رستگاری. یه جمله خدا میاره اینجا، میفرماد بل تؤثرون الحیات الدنیا. بل که میاد یعنی چی؟ یعنی که مردم آیا اون کار رو انجام دادن؟ نه، بلکه چی کار کردن؟ تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی شما ترجیح دادید تؤثرون از ایثار. ایثار یعنی چی؟ یعنی ترجیح دادن دیگری بر خود. تؤثرون یعنی ترجیح میدهید چیو؟ حیات دنیا رو، به این حرفی که من زدم. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی فصلا رو ول کردید، اومدید حیات دنیا رو ترجیح میدید. خب این چه قانونی ازش در میاد؟ ببینید اینو دقت کنید، من بنویسم براتون که تو ذهنتون بمونه. همیشه ما از تقابل توی قرآن خیلی چیزها رو میفهمیم، یعنی دوتا نقطه مقابل هم که باشن، شما یه نقطه رو یه طرف رو که تعریف کنید اون طرف فهمیده میشه، نقطه مقابلش میشه، ضدش میشه، درسته؟ خب راه رستگاری رو خدا فرموده چی؟ فرمود که تزکیه به اضافه یاد خدا به اضافه نماز. خب این میشه چی؟ راه رستگاری. حالا توی نقطه مقابل یه چیزی میاره که توی اون نگفته، چی؟ حب دنیا، ترجیح دنیا. در مقابل دنیا چی هست؟ آخرته. ترجیح دنیا بر آخرت، چون بعدش هم میفرماد ول آخرتو خیرون و ابقا، در صورتی که آخرت بهتره و پایداره، باقی میمونه بر آدم. این دنیا که فانیه دیگه، شما وقتی میمیری حتی لباس تنت هم در میارن، خب دوتا پارچه بهت میبندن فقط، یعنی هیچی رو نمیتونی با خودت ببری. تازه همون بدنت هم جالبه، از نظر علمی نوشته بودن این رو 4 ساعت بعد، 4 دقیقه فکر کنم 4 دقیقه بود، حالا اینو اگه تونستم پیامش رو پیدا میکنم براتون میفرستم، یه زمان کمی بود سلول‌ها شروع می‌کنن به تجزیه شدن بلافاصله بعد از مرگ تقریبا، و در عرض چند روز دیگه کلن اعضای داخلی چی میشه؟ میپوسه و از بین میره و تجزیه میشه و دیگه پودر میشه دیگه. بعد یه مدت دیگه استخون ها هم از بین میره، آره، تبدیل به خاک میشه. یعنی توی فرایندی بلافاصله بعد از اینکه روح از بدن جدا شد دیگه شروع میشه تجزیه بدن. خب پس شما چیزی رو نمیتونه از اینجا با خودت ببری اون ور. خب حالا این انسان با این حال داره ترجیح میده دنیا رو بر آخرت. خدا راه خوشبختی رو، ببینید رستگاری رو ما تو فارسی میگیم چی؟ میگیم خوشبختی. تعریف خوشبختی، فرمول خوشبختی از نگاه خدا چیه؟ اونایی که دنیایی هستن خوشبختی رو تو چی میدونن؟ پول بیشتر، خونه قشنگتر، ظاهر زیباتر، سواد بالاتر، نمیدونم مقام بالاتر، شوهر خوب داشتن، اینجور چیزا. حالا بچه زیاد داشتن هم قبلا بوده، الان منع شده. آره قبلا بچه زیادم فخر فروشی میکردن مردم، الان دیگه متاسفانه این حذف شده، شده فقط مادیات. حالا این فرمول خوشبختی رو خدا فرمود چی؟ تزکیه. ببینید اصلا مال دنیا توش نیست، دقت بکنید، مال دنیا اصلا توش نیست. تزکیه، یاد خدا، نماز. حالا تو نقطه مقابل ترجیح دنیا بر آخرت، اونجا آورد چی؟ عشقا. اون شقی ترین یعنی چی؟ یعنی بدبختی دیگه. پس اینجا در مقابل خوشبختی چی میشه؟ میذاریم بدبختی. خب بدبختی نتیجه چی میشه؟ ببینید این اگه تزکیه هست، اینجا تزکیه نیست. یعنی چی؟ یعنی عدم پاکی. عدم پاکی یعنی چی؟ یعنی بی‌تقوایی. بی‌تقوایی یعنی کنترل نداره، هر کاری رو انجام میده، هر عکسی رو میبینه، هر فیلمی رو میبینه، هر حرفی رو میزنه، هر چیزی رو میشنوه و هر کاری رو انجام میده بدون اینکه توجه داشته باشه که خدا چی گفته، خط قرمزا کجاست. خب این نقطه مقابل یاد خدا چی میشه؟ غفلت از یاد خدا. نقطه مقابل نماز چی میشه؟ بی نمازی. خب این چیه؟ این نتیجه ترجیح دنیاست. این نتیجه ترجیح دنیا بر آخرت، نتیجهش اینه. چون تو نقطه مقابل گفت بل تو اثرون حیات دنیا، نگفت بل که شما تزکیه نمی کنید، یاد خدا ندارید، نماز نمی خونید. فقط یه جمله آورد. یعنی چی؟ یعنی اگه دنیا رو بر آخرت ترجیح بدید، به تزکیه، یاد خدا، نماز نمی رسید. درست شد؟ خب حالا پس نتیجه میگیریم که اون کسی که خوشبخته چیه؟ ترجیح آخرت بر دنیا داره. درست شد؟ خب این سبک زندگی دیگه، این فرموله، فرمول خوشبختی. حالا ما میخواییم خوشبخت بشیم، میگه الهی خوشبخت بشی. منظورش چیه؟ حالا الهی خوشبخت بشی که ما از این به بعد میگیم، منظورمون پس اینه چی؟ یعنی الهی پاک باشی، الهی یاد خدا باشی همیشه، الهی اهل نماز باشی، الهی هر لحظه آخرت رو به دنیا ترجیح بدی. درست شد؟ این چه فرق کرد، خیلی فرق کرد. خدایش ما تالا فهم کردیم که هرکی دنیا داشته باشه خوشبخته. عوض کرد کلن، خدا سیستمش همینه، میریزه به هم همه چی ها. خیلی باحاله. اون ازا وقعت الواقع لیس الوقعت ها کاذبه خافزتون رافه. خدایش خافزتون رافه از خدا، بالا و پایین میکنه، کاری هم به هیچ کس نداره که ما چه فکری میکنیم، ما چه توهماتی داریم، ما چه جوری دوست داریم، هیچ کدوم برای خدا مهم نیست. فرمول میده، میگه یا تو قبول میکنی، یا تو منو دوست داری، حرفمو قبول میکنی. چون خدا عشق خودشو ثابت کرده، مونده ما عاشق بشیم. میگه یا تو هم منو دوست داری، میای تذکر رو میپذیری. خب نقطه مقابل آتش پس میشه چی؟ بهش دیگه. درسته؟ پس از آتش نجات پیدا میکنی. اما اگه دوستم نداشته باشی و حرفمو گوش نکنی، منتظر آتش باش. چرا؟ اونم تجسم عمل خودت، ظلم نیست. ببینید این الان سبک زندگیه. کسی که ناپاکه، کسی که غفلت از خدا داره، یعنی چی؟ یعنی با شیطونه دیگه. من اعرض عن ذکری و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانن فهو له قرین. هر کی از یاد خدا دوری بکنه هم نشینه شیطانه. خب بالاخره دو تا راه دیگه، یه راه که بیشتر نیست، شیطان اومده یه راه در عرض اون راه تعریف کرده، دروغی، توهمی، خیالی که هیچی هم توش نیست، یعنی تهش به مقصد خوشبختی نمیرسه. تنها راه رسیدن به خدا همون صراط مستقیمه خداست، با این فرمولی که خدا گفته. اون میاد چیکار میکنه؟ اون میاد غفلت ایجاد میکنه. غفلت از خدا که ایجاد بشه بی‌نمازی اتفاق میفته، بی‌نمازی که اتفاق بیفته بی‌تقوایی اتفاق میفته. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی تو باید اهل نماز باشی تا اون نمازت باعث بشه که از فحش و منکر فاصله بگیریم. ببین همه اینا با هم مرتبطه. نتیجه چه مدل طرز تفکر این بدبختی ها؟ نتیجه ترجیح دادن دنیا بر آخرت. یعنی تو دوراهی دنیا آخرت که قرار میگیره دنیا رو انتخاب میکنه. حالا میخواد مال مردم خوری باشه، حق الناس باشه، نمیدونم انتقام گرفتن باشه، ضربه زدن باشه، هر چیزی که باشه. من دنیا باید تامین باشه، دیگران نداشته باشم، انفاق نکردن باشه. خیلی مهمه. یعنی اونی که دنیا رو بر آخرت ترجیح میده چیه؟ میشه و اما من بخیل و استغنا دیگه، یادتون که نرفته سوره لک. اینا چند تا چیز با هم مرتبطه. شما نمیتونی این دوتا رو با هم جمع بکنی. آب و آتیش رو نمیتونی تو یه ظرف با هم نگه داری. میتونی؟ خونسا میکنن هم دیگر رو، از بین میبره طرف مقابلش رو. شما نمیتونی هم غفلت از خدا داشته باشی هم یاد خدا باشی. میشه؟ شما نمیتونی پاکی و ناپاکی رو تو یه لحظه با هم جمع بکنی. میتونی؟ وقتی داری گناه اخلاقی انجام میدی اون لحظه ناپاکی، پاک نیستی که. اون وقت خدا گفته صفت مؤمن اینه که پاک دامنه، دامنشو حفظ میکنه و یحفظن فروجهن. یعنی اصلا نمیره طرف این که ناپاک بشه دامنش. چرا؟ چون از ایمان خارج میکنه آدمو. چرا؟ چون از ایمان، از یاد خدا خارج میکنه آدمو. همنشین شیطان میشه آدم. همنشین شیطان بشه دیگه نمیتونه نماز بخونه، بروز پیدا نمی کنه اون بندگیه توی نماز. نماز ها، نماز، حقیقت نماز چی بود تو سوره ماون؟ خداگرایی بود دیگه. حقیقت نماز تو سوره ماون چی بود؟ خداگرایی بود که تو انفاق بروز پیدا میکرد. خب پس همه اینا ریشه شو ترجیح دنیا بر آخرت. حالا میخواییم درمان بشیم. این هم فضای سخن رو داره نشون میده. فضای سخن چیه؟ چرا مخاطب قرآن از تذکر پیامبر استفاده نمی کنه؟ چون دنیا رو بر آخرت ترجیح میده. پس این شد کلید واژه برای رهایی و نجات. ما نقطه مقابلش رو باید بگیریم. چی؟ ترجیح آخرت بر دنیا، آخرت محور. خیلی مهم شد این قضیه. هر لحظه آدم هر عملی میخواد انجام بده یه لحظه فکر کنه آیا این به نفع آخرتشه یا به ضرر آخرتشه؟ کدوم؟ این میشه آخرت محور. نه اینکه به ضرر دنیامه یا به نفع دنیا. ببین چقدر برعکسه. الان کسی که میخواد انفاق کنه دو حالت داره، یا دنیا رو میبینه یا آخرت رو. اگه دنیا رو ببینه خیلی سخته، چون ظاهراً به ضرر دنیاست، درسته؟ ولی کسی که آخرت رو میبینه با طیب خاطر، با عشق انفاق میکنه، انگار نه انگار که چیزی رو از دست داده. چرا؟ چون آخرت محور داره فکر میکنه و خدا گفته که آخرت محور فکر بکنی. هیچ وقت هم بعدن یادش نمیاد که من انفاق کردم. یعنی چون عاشقانه است، عشق این خاصیت داره، همش لذت. خب حالا این حرف جدیدیه خدا داره میزنه تو قرآن. ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. از اول حرف خدا همین بوده، هر چی پیامبر فرستاده، هر چی صحف فرستاده، کتاب فرستاده، حرف خدا همین بوده. صحف ابراهیم و موسی رو چرا خدا اینجا اسم برد؟
یعنی فرقی نداره دین پیامبر با اون.
دعا درسته. حالا چرا این دوتا رو فقط اسم بود؟ ببینید ادعا معلوم میشه ادعا رو این دوتا پیامبر بوده. بله مشرکین ادعا داشتن که ما پیروان حضرت ابراهیم هستیم. یهودیا ادعا داشتن ما پیروان حضرت موسی و ابراهیم هستیم و میگفتن ابراهیم یهودی بوده. جالبه حضرت ابراهیم قبل حضرت موسی است. اون وقت اینا میگفتن یهودی بوده حضرت ابراهیم. و ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما. حضرت ابراهیم مسلمون بوده و ما کان من المشرکین. آره خب سه تا سیاق داشتیم. سیاق اول فرمان تسبیح اسم پروردگار بود به پیامبر. خب حالا که تو هدایت تکوینی خدا نقص نیست، در نتیجه در هدایت تشریعی خدا هم نقصی وجود نداره. خب پس این دوتا کاملا بی نقص داره اتفاق میفته. خب این روی کرده کافرانه مردم دلیلش چی هست پس؟ اگه هدایت تکوینی مشکل نداره، یعنی تو اصل خلقتشون این مردم مشکل ندارن، خب توی هدایت تشریعی که توسط رسول داره میفرسته خدا هم مشکلی به هیچ عنوان نیست، چه تو مرحله دریافت، چه تو مرحله حفظ وحی، چه تو مرحله ابلاغ وحی، هیچ مشکلی در کار خدا وجود نداره، نه خود خدا، نه پیامبر خدا، نه قرآن خدا. پس چرا مردم اکثرشون ایمان نمیارن؟ دلیلش رو سیاق سوم گفت. دلیلش این بود که پیامبر تذکر میده ولی اینا چون دنیا رو دوست دارن گوش نمی کنن، عمل نمی کنن، قبول نمی کنن. این میشه که بدبخت میشن مردم. آره پس اینجا خدا راهنمایی کرد پیامبر خودش رو برای حفظ روند تذکر وحیانی و هدایت مردم به سوی اینکه بهره مند بشن از هدایت قرآن. فذکر ان نفعت الذکرا. پس ما هم اگه میخوایم شبیه پیامبرمون بشیم، شبیه امام زمانمون بشیم، باید بریم حرف خدا رو مردم برسونیم و کاری نداشته باشیم کسی قبول میکنه یا نه، به ما ربطی نداره. اگه دوست داشته باشن خدا رو قبول میکنن، دوست نداشته باشن هم قبول نمیکنن، دیگه خودش میدونه. اون وقت دیگه خودش بدبخت میشه دیگه، ما دخیل در بدبختی کسی نیستیم. یه موقع نشه ما بلد باشیم به کسی نگیم بیچاره بدبخت بشه، اینم حواسمون باشه. آره حیفه انفاق کنیم اون چیزی رو که خدا روزیمون کرده، انفاق کنیم. و چقدر خوبه که تلاش کنیم و سهیم باشیم در اینکه کلاس‌های قرآن بیشتر بشه، برگزار بشه همه جا و عده افراد بیشتری بتونن این سوره های نجات بخش رو یاد بگیرن و تعداد افراد خوشبخت عالم بیشتر بشه، اون افرادی که به درد امام زمان بخورن و مریض نباشن و دردهاشون درمان شده باشه. انشاءالله اسم ما هم ثبت شده باشه به هر طریقی، به هر نحوی، به هر اندازه‌ای. اون دیگه اندازه‌شو خدا نگفته، گفته هر چقدر که میتونی. اینه که یه موقع کسی محروم نکنه خودشو، حضور ما صفر نباشه، اون خیلی بده، بی تفاوت نباشیم. درست شو؟ آره. خب یه صلوات بفرست. آه.